با سلام و درود خدمت دوستان عزیزم. سارا هستم با روخانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش جلد دوم فصل 16. نیل، چون قرار است در این کتاب ما جنبه‌های وسیع‌تر زندگی بر روی کره ارض را مورد ملاحظه قرار دهیم و همچنین به چند عامل از زندگی فردی که در کتاب اول به طور سطحی مورد بررسی قرار گرفت بپردازیم، دوست دارم در مورد محیط زیست از تو سوال کنم. خدا، چه چیز را می‌خواهی بدانی؟ نیل، آیا محیط زیست همانطور که متخصصین عقیده دارند رو به نابودی است؟ خدا، آری. نیل، آیا لایه اوزون در حال نازکتر شدن است و جنگل‌های باران در حال نابودی؟ خدا، اینها جنبه‌های آشکار قضیه هستند. موضوع‌های کمتر آشکارتری هم وجود دارند که تو لازم است نگران آن باشی. برای نمونه، خاک خوب به طور فاحش و قابل ملاحظه‌ای رو به کاهش گذاشته، به این معنا که تو کم کم خاک مناسبی که در آن مواد غذایی‌ات را کشت کنی نخواهی داشت. خاک نیاز به زمان دارد تا مجدداً خود را بسازد و تعاونی‌های کشاورزی وقتی ندارند. آنها به زمینی نیاز دارند که محصول دهد، محصول دهد، محصول دهد. بنابراین، رسم استفاده از زمین‌های کشاورزی به طور متناوب و فصل به فصل یا فراموش شده یا کاهش پیدا کرده است. برای جبران کمبود وقت، مواد شیمیایی به خاک اضافه می‌شود تا آن را سریع‌تر حاصلخیز سازد. و در این زمینه مثل سایر زمینه‌ها شما نمی‌توانید با جانشین ساختن مواد مصنوعی کار مادر طبیعت را انجام دهید. نتیجه این است که خاک به تدریج فرسایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، شما محصول زیاد و زیادتری در زمینه‌هایی که به مقدار کم و کمتری حاوی مواد غذایی و معدنی هستند کشت می کنید. زمین هایی فاقد آهن، فاقد مواد معدنی و سایر موادی که خاک قابلیت ساخت آن را دارد. از آن بدتر، شما در حال خوردن غذاهایی هستید که مملو از مواد شیمیایی است که به منظور تقویت خاک به خورد آن داده شده. اگرچه در کوتاه مدت به جسم شما صدمه ای وارد نمی آید، اما در طولانی مدت متوجه می شوید که این مواد شیمیایی به سود و سلامت شما نبوده. مسئله فرسایش خاک از طریق استفاده مکرر و بی‌رویه از زمین چیزی نیست که اکثریت مردم از آن آگاهی داشته باشند و همچنین است فقدان عناصر غذایی در زمین تحت کشت. مسئله‌ای که به آن اشاره کردم مسئله ایست همه جاگیر در سطح جهانی و بسیار جدی. این فقط یکی از مواردی است که شما به زمین دهنده زندگی به علت بی‌توجهی به نیازها و روندهای طبیعی آن صدمه می‌زنید. شما نگران سیاره خود نیستید و فقط به فکر تأمین نیازهای فوری، ارضاء نفس و خاموش کردن خواسته‌های بی‌پایان خود برای بزرگتر و بهتر شدن و بیشتر داشتن هستید. وقت آن رسیده که به عنوان یک نوع از خود سوال کنید چه موقع کافی است؟ نیل، چرا ما به کارشناسان محیط زیست و اخطارهای آنها توجه نداریم؟ خدا، در این و در بسیاری از مسائل مهم که روی کیفیت و سبک زندگی شما تأثیر می‌گذارد، الگویی وجود دارد که به راحتی قابل درک است. شما عبارتی را ضرب المثل کرده اید، نظیر ضرب کردن سکه، که به طور کامل به این سوال پاسخ می‌دهد. راهی را که پول در آن است دنبال کن. نیل، چگونه میتوان امیدوار بود که برای مسئله‌ای چنین خطرناک و همه جاگیر بشود راه حل‌هایی پیدا کرد؟ خدا، ساده است، پول را از صحنه حذف کن. نیل، پول را حذف کنم؟ خدا، آری، یا حداقل آشکار بودن آن را از میان ببر. نیل، نمی فهمم. خدا، اغلب افراد چیزهایی را که از آن شرم دارند و یا نمی خواهند دیگران از آن مطلع شوند پنهان نگاه می دارند. به همین دلیل شما سعی دارید مسائلی که با جنسیت یا پول ارتباط پیدا می کند از همه پنهان دارید. به عبارت دیگر، شما در لفافه در مورد این موضوعها صحبت می‌کنید. برای شما پول موضوعی کاملاً خصوصی است و مسئله در همین جاست. اگر هر کسی از موقعیت مالی دیگری با خبر می‌گردید، آنچنان آشوبی در کشورها و در سراسر زمین برپا می‌شد که نظیر آن را هرگز ندیده‌اید. ولی پس از مدتی عدالت و مساوات، صداقت و پایبندی به درستی و راستی در روابط انسانی حکم فرما می شد. در حال حاضر نمی توان در معادلات تجاری انتظار رعایت صداقت، عدالت یا مساوات را داشت، چون پول را به راحتی می توان پنهان ساخت. ضمناً وسایل متعدد و فراوانی وجود دارد که با توسل به آن حسابدارهای ماهر می توانند پول شرکت را مخفی و یا حتی ناپدید سازند. چون پول قابل پنهانسازی است، راهی وجود ندارد که فردی از اندوخته دیگری مطلع شود یا بداند او با پولش چه کار می کند. این عمل موجب افزایش نابرابری در جامعه می شود. اگر برخوردهای دوگانه با کارمندان را هم به حساب نیاوریم. برای نمونه شرکت هایی هستند که به دو نفر برای کار و شغلی مساوی حقوق های بسیار متفاوتی می دهند. آنها می توانند به یکی 57,000 دلار و به دیگری 142,000 دلار در سال برای کار کاملا مشابه بدهند. به دلیل اینکه یکی از کارمندان شهامت و جسارتی دارد که دیگری ندارد. نکته ای که می‌خواستم به آن اشاره کنم این است که اگر معاملات پولی آشکارا صورت می‌گرفت، امکان از بین بردن زمینه‌های تبعیض وجود داشت. می‌توانی تصور کنی اگر همه کارگاه‌ها و شرکت‌ها مجبور به انتشار حقوق کارمندان خود بودند چه اتفاقی می‌افتاد؟ منظورم آشکار شدن میزان حقوق گروه‌های شغلی خاص نیست، بلکه مزایای شغلی است که به هر کارمندی پرداخت می‌شود. نیل، با این عمل برخوردهای دوگانه با کارمندان از میان می رفت. خدا، همین طور است. نیل، دیگر کسی نمی گفت آنچه کارمندی نمی داند به او آزار نمی رساند. خدا، همین طور است. نیل، و دیگر کسی نمی گفت حالا که می توانیم حقوق کمتر بدهیم چرا بیشتر بدهیم؟ خدا، همین طور است. نیل، و به دنبال اینها سایر تملقات و تظاهراتی که افراد برای جلب توجه رؤسا به کار میبرند نیز از بین میرفت. خدا و بسیار بسیار چیزهای دیگر از محیط اداری و شغلی با آشکار شدن روند مالی از بین می رود. خوب فکر کن اگر تو دقیقاً می دانستی هر یک از همکاران تو چقدر حقوق می گیرن و درآمد واقعی شرکت و رؤسا چقدر است و ضمناً شرکت در چه راه هایی از این سرمایه خود استفاده می کند، تصور می کنی این آگاهی منجر به تغییراتی نمی شد؟ حقیقت این است که اگر مردم از بطن امور خبر داشتند، 90% از آنچه در دنیا می گذرد را تحمل نمی کردند. جامعه هرگز با توزیع نامتناسب و غیر عادلانه ثروت موافقت نمی کند. به طریق اولی راههایی را که از طریق آن این پول به دست می آید یا نحوه ای را که پول برای بازدهی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد هم نمی تواند بپذیرد. هیچ چیز بیشتر از این که مسئله ای را در معرض قضاوت عموم قرار دهیم موجب تصحیح رفتار نمی شود. بی علت نیست که قوانین در برطرف کردن بی‌نظمی‌های قانونی در دستگاه سیاسی و اداری آنقدر موفق بوده. دادگاه‌های علنی و در مقابل عموم پاسخگو بودن در از بین رفتن کارهای پشت پرده که در دهه‌های 1920، 30، 40 و 50 در تالارهای شهرها هیئت مدیره مدارس و حوزه‌های سیاسی رایج بود بسیار مؤثر بوده. اکنون وقت آن رسیده که شما هم در نحوه استفاده خود از خدمات و سرویسی که دریافت می‌کنید تجدید نظر کرده و ببینید چگونه خدمات دریافتی را جبران می‌کنید. نی. پیشنهاد تو چیست؟ خدا. من پیشنهادی ندارم. من به تو جرأت می‌دهم که هرچه پول، سند، سکه و ارز دارید بیرون بریزید و از نو شروع کنید. یک سیستم پول بین المللی که کاملا آشکار و برای همه قابل دسترسی است و می توان روی آن حساب کرد را گسترش دهید. یک سیستم پولی جهانی برقرار کنید، سیستمی که به مردم در ازای خدمتی که ارائه می دهند و محصولاتی که تولید می کنند اعتبار می دهد و بابت خدماتی که دریافت می کند و محصولاتی که به مصرف می رسانند آنها را بدهکار می سازد. در این شرایط همه امور مالی بر اساس سیستم اعتبار و بدهی استوار خواهد بود. بازگشت سرمایه، میراث، سود کارگران، حقوق‌ها و دستمزدها، انعام‌ها و پاداش‌ها هیچ چیز بدون اعتبار قابل دسترسی نخواهد بود. پول رایج قابل استفاده ای هم دیگر وجود نخواهد داشت و حساب هر کس برای دیگران روشن است. مثلی است معروف که اگر حساب کسی را به من نشان دهی، من خود او را به تو نشان خواهم داد. این سیستم خیلی نزدیک به این ضرب المثل است. مردم خیلی بیشتر از آنچه اکنون درباره تو می‌دانند خواهند دانست و شما نه تنها در مورد یکدیگر اطلاعات بیشتری دارید، بلکه درباره همه چیز می‌دانید. درباره پرداخت‌ها، خرج‌های شرکت و درباره قیمت خرید و فروش آنها می توانی تصور کنی اگر شرکت ها مجبور بودند دو برچسب قیمت، یکی قیمت خرید و دیگری قیمت فروش روی کالاهای خود بگذارند چه می کردند؟ آیا این عمل موجب کاهش قیمت می شد یا نه؟ آیا این کار رقابت را زیاد می کرد و بازار تجارت را رونق می داد؟ تو حتی نمی توانی تبعات چنین چیزی را پیش بینی کنی. تحت سیستم مالی جدید، انتقال بدهی و اعتبار فوری و آشکار خواهد بود. به این معنی که هر کس می تواند حساب هر شخص یا هر سازمانی را که بخواهد و هر موقع که اراده کند بازرسی نماید. دیگر رمز و رازی وجود ندارد و هیچ چیز خصوصی نیست. سیستم پولی جدید هر سال 10% از کل درآمد آنهایی را که داوطلب هستند کم می کند. دیگر مالیات بر درآمد، پرونده سازی، کم کردن ارقام و دیگر راه های گریز از جرائم قانونی وجود ندارد. چون پرونده همه باز است. هر کس می تواند ببیند چه کسی حاضر شده به خاطر منافع عام 10% از کل درآمدش را بپردازد و چه کسی حاضر نشده. این پرداخت داوطلبانه به منظور پشتیبانی از همه برنامه‌ها و خدمات دولت است. کل سیستم هم ساده و هم آشکار است. نی دنیا هرگز چنین سیستمی را نمیپذیرد. خدا البته که نمیپذیرد. میدانی چرا؟ چون با این عمل هیچ کس قادر نخواهد بود چیزی را که نمیخواست دیگری از آن اطلاع پیدا کند پنهان نماید. ولی چرا تو چنین سیستمی را میپذیری؟ میگویم چرا؟ چون در حال حاضر تو در یک سیستم اجتماعی دارای تأثیر متقابل که پایه و اساس آن سوء استفاده، کسب حد اکثر درآمد و بقای قدرتمندانه است زندگی می کنی. اگر هدف اصلی و مقصود جامعه بقای همگان، سود و عدالت برای همه و فراهم کردن امکانات زندگی خوب برای همه اقشار جامعه باشد، در آن صورت نیازی به مخفی کاری، معاملات سری و مانورهای پنهانی نخواهد بود. آیا می توانی تصور کنی که چقدر از فسادها و انحرافات به جای مانده از سالها پیش صرف نظر از عدم تساویها و بی‌عدالتی‌های کوچکتر از طریق اجرای این سیستم از بین می رود؟ کلمه رمز در اینجا آشکارسازی است. نیل: چه عقیده بکری؟ آشکاری مطلق در سیستم پولی ما. می‌خواهم در ذهنم دلیلی بیاورم که چنین سیستمی سیستم نادرستی است، ولی نمی‌توانم دلیلی پیدا کنم. خدا: البته که نمی‌توانی، چون تو چیزی نداری که پنهان کنی. ولی تصور کن افراد صاحب پول و قدرت چگونه با شنیدن چنین خبری فریادشان به آسمان می رود. وقتی بشنوند که هر حرکت، هر خرید، هر فروش، هر معامله و هر عمل دست جمعی و قیمت گذاری و هر صحبتی برای تعیین میزان دستمزد و خلاصه هر گونه تصمیمی توسط هر شخص معمولی قابل کنترل و بازرسی است. این را به تو بگویم، هیچ چیز بیشتر از آشکارسازی عدالت را به صحنه نمی آورد. آشکارسازی کلمه دیگری برای حقیقت است. دولت‌ها، شرکت‌ها و قدرتمندها این را می دانند و به همین دلیل است که هرگز اجازه نمی دهند حقیقت، حقیقت ساده و بی‌آلایش اساس هر نوع سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که آنها بنیانگذار آن هستند باشد. آیا می‌دانی چرا برقراری چنین سیستمی فقط در جامعه‌ای که مردم آن روشن فکر هستند امکان پذیر است؟ چون در چنین جامعه ای هیچ کس حاضر نیست به بهای از دست رفتن منافع دیگری چیزی داشته باشد یا به دست بیاورد. نیل: این تندروی در زندگی است. خدا: برای جوامع ابتدایی این روش تندروی است. بلی، درست میگویی، ولی برای جوامع پیشرفته روشی کاملا مناسب است. نیل: واژه آشکارسازی مرا وسوسه کرد. آیا این واژه را میتوان فراسوی امور مالی تعمیم داد؟ آیا این واژه میتواند در روابط شخصی ما نیز کاربرد داشته باشد؟ خدا: میتوان امیدوار بود؟ نیل: ولی این طور نیست. خدا: به عنوان قانون مسلماً نه. اکثر افراد هنوز چیزهای زیادی دارند که پنهان سازند. نیل: چرا؟ چرا باید این طور باشد؟ خدا: در روابط شخصی و اصولاً در همه رابطه ها مردم می ترسند چیزی را از دست بدهند یا چیزی را به دست نیاورند، ولی بهترین رابطه شخصی و دوستانه رابطه ایست که در آن هر کس همه چیز را می داند، رابطه ای که در آن آشکارسازی تنها شعار نیست بلکه واقعیت است، رابطه ای که در آن مخفی کاری وجود ندارد. در این گونه روابط هیچ چیز از دیگری پنهان نمی ماند. هیچ چیز در سایه نیست، رنگ نباخته، پنهان نشده، مورد نفرت نیست. هیچ چیزی بیان نشده باقی نمانده است. حدس و گمان در این رابطه ها نقشی ندارد. کسی دیگری را نمی رقصاند، نمی خواهد چیزی را ببرد یا برتری طلبی کند. نی. ولی اگر هر کس بتواند همه افکار دیگری را بخواند، خدا، دست نگه دار. آنچه من مطرح کردم در مورد حریم فکری یا نداشتن فضای امنی که تو در آن مسائل شخصیت را مرور می‌کنی نبوده. این چیزی نیست که من در مورد آن اینجا صحبت می‌کنم. منظور من رعایت صداقت و درستکاری در معاملات است. منظورم این است که به هنگام سخن گفتن حقیقت را بیان کنی و جایی که باید حقیقت را بر زبان آوری نترسی. منظورم این است که هرگز دروغ نگویی، در لفافه صحبت نکنی یا در ذهنت برای کسی نقشه نریزی و حقایق را مرتب تحریف نکنی. منظورم پاک و منزه بیرون آمدن، حقایق را آنطور که هست بیان کردن، با مردم از روبرو و به طور مستقیم برخورد کردن و خلاصه منظورم مطمئن شدن از این است که همه افراد همه گونه اطلاعاتی در اختیار دارند و آنچه را باید در مورد هر موضوعی می دانند. حرفهای من درباره عدالت، یکرویی و آشکار بودن همه چیز است. با وجود این منظورم این نیست که هر کس، هر فکر شخصی، هر ترس پنهانی، هر خاطره تلخی، هر گونه قضاوت، عقیده یا بازتابی در معرض قضاوت عمومی گذاشته شود. این رک و راستگویی نیست. این بیعقلی است که پیامدهای ناگواری در بر دارد. و واقعاً درسته، من هم خودم و هم چند تا از دوستانم اینطور بودن که فکر میکردن اگر با دیگران به صورت ناعاقلانه، یعنی نامعقول منظورم هست، صداقت نداشته باشن، من اسم اینو گوشم صداقت ابلهانه نداشته باشن، انگار به طرف مغروز هستن و احساس میکردن اگر همه چیز رو به قول قدیمی‌ها رو دایره نریزن، گناه کبیره انجام دادند. حس مدیونی پیدا می کردند. واقعا سعی کنید یه سری مسائلمون رو برای خودمون نگه داریم، یه سری تجربه هامون رو، یه سری احساساتمون رو، یک سری خاطراتمون رو، چون ممکنه درک طرف مقابل به اندازه درک من یا شما نباشه و متاسفانه در بسیاری از موارد، 90% موارد، از بیان صداقت شما سوء استفاده میشه و واقعا ضربه بدیه. خوشبختانه من دیگه چندین سال این کار نمی کنم. بالاخره در 40 سالگی خدا بخواد اتفاقاتی داره میافته. ببخشید دوستان. ما در اینجا درباره روابط ساده، یک رنگ، راست و درست، آشکار، نه در پس پرده و صادقانه صحبت می کنیم. با وجود این، به همین گونه رابطه ها هم کمتر افرادی ارج و احترام می گذارند. نیل، آنچه مطرح کردی عقیده فوق‌العاده‌ای بود. تصور کن اگر همه جامعه بر اساس عدم کتمان و پرده پوشی عمل می کرد چه می شد؟ آیا مطمئن هستی چنین اصلی قابل پیروی است؟ خدا، چیزی به تو بگویم. با پیاده کردن این سیستم بیش از نیمی از مشکلات جوامع، نگرانی‌های دنیا، تعارض‌های جهانی، خشم‌های جهانی، یأس و ناامیدی‌های جهانی به سرعت از بین می‌رود. البته در ابتدای امر خشم و ناامیدی بسیاری پدید می‌آید. در این تردیدی نیست. اگر معلوم شود افراد چگونه به بازی گرفته می شدند، با آنها چگونه مثل یک جنس درجه دوم برخورد می شد، چگونه به آنها دروغ گفته می شد، استثمار و بهره کشی می شدند، فریب داده می شدند و دروغ می شنیدند، خشم و ناامیدی زیادی به وجود می آید. ولی در ظرف 2 ماه پس از آشکار شدن مسائل، همه خشم ها فرو می نشینند. بگذار مجدداً به تو بگویم. قدری درباره این موضوع فکر کن. آیا تصور می کنی می توانی چنین وضعی را بپذیری که رمز و رازی در زندگی نباشد؟ آشکاری مطلق؟ اگر نمی پذیری چرا؟ چه چیزی را داری از دیگران پنهان می کنی که نمی خواهی آنها بدانند؟ چه چیزی به دیگران گفته ای که حقیقت نداشته؟ آیا با دروغ و عدم صداقت زندگی تو به جایی که می‌خواستی رسیده؟ آیا سوء استفاده از موقعیت یا شخص یا هر گونه معاملاتی از این طریق مخفی‌کاری و دروغ و منفعت طلبی چیزی نصیب ما می‌سازد؟ آیا مخفی‌کاری عاملی است که سبب پیشبرد کارها در امور دولتی، شرکتی و زندگی فردی می‌شود؟ چه می‌شد اگر هر کسی از راز و رمز دیگران اطلاع داشت؟ در اینجا معمایی وجود دارد. آیا تصور نمی‌کنی همین راز و رمز و دروغ‌ها علت ترس تو در ملاقات اولیه‌ات با خداوند باشد؟ آیا تصور نمی‌کنی ترس تو ناشی از این باشد که بازی دیگر تمام شده، خفاکاری به پایان رسیده و خط طولانی و ممتد دروغ و فریب از کوچک و بزرگ به انتها رسیده؟ با وجود این، خبر خوش این است که هنوز علتی برای ترس وجود ندارد. هیچ کس قرار نیست تو را به محاکمه بکشد. هیچ کس قرار نیست بر حق نبودن تو را ثابت کند. و کسی تصمیم ندارد تو را تسلیم آتش‌های سوزان جهنم سازد. نه تویی که پیرو مذهب کاتولیک هستی و نه تویی که مرمن هستی. مرمن یعنی عضو کلیسای عیسی مسیح. هیچ یک از شما به لعنت ابدی دچار نمی شود و نه تو و نه هر کسی که هستی. امیدوارم سرنخ به دستت آمده باشد. هر کدام از شما در چارچوب مذهب خاصی که دارید از بدترین کیفیت و مجازات پروردگار ایده ای در ذهن دارید، ولی کیفر به این صورت وجود ندارد. در اینجا فرمولی وجود دارد که در این راستا به تو کمک می کند. می توانم از تو بخواهم که به اول کتاب برگردی و 5 مرحله حقیقت گویی را مجدداً بخوانی. حقیقت را جستجو کن، حقیقت را بیان کن، حقیقت را در زندگی روزمره پیدا کن، در مورد خودت و هر کس که به گونه ای با تو در تعامل است این را پیاده کن، و بعد برای آشکارسازی خودت را آماده ساز. ولی این افشاگری خیلی ترسناک به نظر می رسد. خدا، ببین از چه وحشت داری. نیل، از اینکه همه مرا ترک گویند و هیچ کس دیگر دوستم نداشته باشد. خدا، پس تو نیاز داری دروغ بگویی برای آنکه مردم دوستت داشته باشند؟ نیل، نه دروغ نه، فقط دوست ندارم همه چیز را به همه بگویم. خدا، آنچه قبلا گفتم به یاد بیاور. منظور من ابراز بدون تأمل احساسات، افکار، عقاید و ترسها یا بیان خاطرات و یا نوعی اعتراف نیست، بلکه میخواهم همیشه پیرو حق و حقیقت بوده و در گفتار، کردار و پندار خود صادق باشی. تو در مقابل همسرت از نظر فیزیکی حجابی را رعایت نمی کنی. پس چرا می خواهی از نظر عاطفی عریان باشی؟ دومی به مراتب مشکل تر از اولی است. خدا، می دانم. با وجود این نمی توانم آن را توصیه نکنم، چون پاداش آن عظیم است. تا اینجا عقاید جالبی را عنوان کردی، از بین بردن مخفی کاری ها، برپا ساختن جامعه‌ای که در آن راستی و درستی حاکم است و هر کس در هر موقعیت و به هر کسی جز راست چیزی نمی گوید. اینها عالی است. خدا، می توان بر مبنای همین عقاید پایه های جامعه روشنفکر و کاملی را استوار ساخت. نیل، ولی من پایه ای بنیاد نکردم. خدا، البته لزومی ندارد تو این سیاره یا حتی منزلت آن را ترک کنی تا شروع به تجربه چنین سیستم فکری جدید کنی. تو می توانی از خانواده خودت شروع کنی، در خانه خودت. اگر تجارتی داری، کار را از شرکت خود شروع کن. محصولی که تولید می کنی، پولی که شرکت در می آورد، مخارجی که دارد و درآمدی که هر کدام از کارمندان دارند را برای همه بازگو کن. حرفهای تو مثل بمب صدا خواهد کرد. این واقعیت دارد. آنها واقعاً شوکه خواهند شد. اگر هر کس که شرکتی دارد این روش را به کار ببندد، محیط اداری دیگر برای کارمندان جهنم نخواهد بود، چون با این عمل همه احساس می‌کنند در محیطی که عدالت، مساوات، انصاف حاکم است کار می‌کنند. به مشتریانت قیمت تمام شده محصول یا خدمات را بگو. این دو رقم را روی برچسب قیمت بگذار. قیمت تمام شده، قیمت فروش. آیا از قیمتی که گذاشته ای راضی هستی؟ آیا تصور نمی کنی اگر دیگران قیمت تمام شده و قیمت فروش را بدانند احساس کنند دارد کلاه سر آنها می رود؟ اگر این طور است مجدداً نگاهی بینداز و ببین چه توازنی می توانی در قیمتهایت ایجاد کنی تا آن را به سطحی عادلانه برسانی به جای آنکه از موقعیت سوء استفاده کنی. این عمل نیاز به تغییری اساسی در سیستم فکری تو دارد. تو باید همانقدر نسبت به مشتری‌ها و خریدارانت احساس دلسوزی کنی که نسبت به خودت می‌کنی. واقعیت را می‌گویم. تو می‌توانی جامعه جدیدی همکنون به وجود آوری. انتخاب با توست. تو هم می‌توانی از سیستم قدیم و الگوی فعلی پشتیبانی کنی و هم می‌توانی انقلابی به پا کنی و راه جدیدی را به دنیای خود نشان دهی. تو می‌توانی شیوه‌ای جدید باشی در هر زمینه‌ای، نه فقط در امور بازرگانی یا روابط شخصی، نه فقط در سیاست یا اقتصاد یا مذهب یا این جنبه یا جنبه‌های دیگر زندگی، بلکه در همه چیز. راه جدید باش. راه برتر باش. برترین راه باش. آن وقت است که می‌توانی بگویی من راهم. من زندگیم. مرا دنبال کنید. اگر همه دنیا تو را تعقیب کند، آیا از مسیری که می‌خواهی آنها را به سوی آن هدایت کنی خوشنود نخواهی شد؟ دوستان عزیزم، پایان فصل 16. امیدوارم که لذت برده باشید. در نور باشید. دوستتون دارم.